بسم الله الرحمن الرحيم. زبدة البيهقي 16. قال الغازي: فاعلم أن ظاهر الآية يدل على أن الخلع لا يجوز من غير كراهة وشقاق، ولا بجميع ما ساق الزوج إليها فضلا عن الزائد. بحثمون در خلع بود. خلع طلاقی بود که به خاطر کراهت زن از مرد و با بخشیدن مقداری از مهریه انجام می شود. کلامی رو از قاضی نقل می کنند و بر این کلام اشکالات متعدد می گیرند. قاضی می گوید که طلاق خلعی بدون کراهت زن نسبت به مرد ممکن نیست. اگر بین زن و مردی شقاق و کراهت نباشد، یعنی زن نسبت به مرد کراهت نداشته باشه، طلاق معمولی ممکن اتفاق بیفته، ولی طلاق خلعی اتفاق نمیفته. به یه مطلب. مطلب دیگه که میگه اینه که در خلع زن یه چیزی به مرد میبخشه. اون چی که میبخشد آیا میتواند همه یا اون چیزی باشد که از مرد گرفته؟ و همچنین آیا میتواند زاید بر اون چیزی که از مرد گرفته به مرد بدهد؟ یا باید کمتر از اون که از مرد گرفته به مرد بده؟ این سه تا فرضه. یکی این که به اندازه که از مرد گرفته به مرد بده، یکی این که اضافه بده، یکی این که کم بده. قاضی میگه که زن نمیتواند تمام آنچه را که از مرد گرفته به مرد بده، حتی چه برسد که زاید بده، حتما باید کمتر بده. بعد از این به دو تا روایت استناد میکنه. در یه روایت مطلب اولش رو نتیجه میگیره و از یه روایت دوم مطلب دومش نتیجه میگیره. چون دو مطلب بود، یکی این که خور متقبم است به کراهت زن، زن باید کراهت داشته باشه از من، یکی این که در عوض خور باید این که عوض خور باید کمتر از اون مقداری باشه که زن از مرد گرفته. این دو مطلب رو ایشون با دو دلیل، این دو خبر اثبات میکنه. بعد از این که مطلبش تمام میشه، یعنی این دو تا روایت میاره، میگه که درست عقد خلعی در چنین حالاتی ممنوع است، ولی این من دلالت بر فساد نمی کنه. از خل در این ممنوعیت صحیحه. این شد تا اینجا پنج تا مطلب. دو تا مطلب اول گفته بود، دو تا خبرم برای استدلال رو باشه، چهار تا. پنجمی هم اینه که خل اگر هم ممنوع باشد بعد از وقوع صحیح است، باطل نیست. مطلب ششم اینه که طلاق خلعی رو می شود با صیغه‌ای که دارای ماده فدیه است ادا شد. لازم نیست حتما از صیغه‌ای که دارای ماده خلع استفاده کنیم. لازم نیست بگیم فلان زن مختل است، میتونیم بگیم که مفتدی است مثلا، فدیه داره. دلیلش هم اینه که آیه تعبیر به افتدا کرده. به تفتدی، بله، فلا جناح علیه ما فی مفتدت بریم، چون تعبیر به فدیه کرده ما میتونیم صیغه طلاق خلعی رو با ماده فدیه اجرا کنیم. این چند تا حرف بود، 6 تا حرف بود که آورده بود، همه رو مرحوم محسوس اشکال میکنه. صفحه 766 سطر 16 قال القاضی بعدم که ظاهر آیه دلالت میکند بر این که خلع جایز نیست من غیر کراهت و شقاق، اگر از جانب زن کراهت نباشد، شقاق یعنی مشکل دلخوری داشتن و در مقابل وفاق ناسازگاری، اگر از جانب زن کراهت و شقاق نباشد، شقاق مثلا نزاع، نمی شود طلاق خلعی جاری کرد. این مطلب اولش. مطلب دوم، ولا یعنی ظاهر آیه دلالت میکنه که لا یجوزو، این خلع لا یجوزو به جمیع ما ساق زوج و الیها، به جمیع آنچه که زوج به سمت این زن فرستاده، به همش نمیشه خلع کرد، یعنی همه مهریه رو نمیشه بابت خلع بخشید، فضلا عن الزاید. مهریه رو سوق میگن، یا مثلا پرداخت مهریه رو میگن ساق، زن مرد این کارو کرد. علتش این بوده که در قدیم برای مهریه و جهاز میفرستادن در خونه، مثلا پس اون که وقتی میخواست جهاز بده، جهاز رو سوار شتر میکرد میفرستاد در خونه، مهریه هم همینطور. و در کتاب معجم و مقاییس لغه که بسیار کتاب خوبیه و نافعه در لغت، ایشون این چه می‌نویسه؟ می‌دونید که این معجم روشش اینه که یک ماده رو عکس می‌کنه تو تمام، میگه این معنای این ماده اینه، تو تمام سیاق این ماده رو میگه باید حفظ کنید، معنای ماده رو حفظ کنید. مثلا سین و واو و قاف میگه دلالت بر حرکت میکنن، میگه تو تمام مواد باید حرکت حفظ کنید. مثلا ساق پا رو میگن ساق، چرا؟ چون حرکت میکنه. مثلا سوق کلام رو یا روش رو میگن سوق، یا مثلا فرض کنید اون راننده رو میگن سائق، یا مهریه رو میگن سوق، یا بازار رو میگن سوق، چون تو بازار مردم راه میرن برای خرید، همه بالاخره نوعی دلالت بر حرکت میکنه. در همون جا همین مسئله مهریه رو میاره، میگه مهریه رو چون سوار شتر میکنند و میبرند در خونه شخص، یا جهاز رو هم میکنند بهش میگن سوق. حالا جمعی ما ساق از زوج و الیها یعنی جمعی مهریهی که زن مرد به زن داده، تمامی این رو نمیتواند زن ما عوض خلع قرار دهد تا چه برسد زاید. این دو مطلب و یو اید و زالک، یعنی یو اید و هر یک از این دو مطلب رو، این دو خبر، خبر اول تایید میکنه مطلب اول رو، خبر دوم تایید میکنه مطلب دوم. یا اید و زالک قولو علیه السلام که فرمود برابط طبقه این نقل، ایما امرأتون سألت زوجه ها طلاقن، هر زنی درخواست طلاق کند، فی غیر بحثه، بدون مشکلی، بدون این که مشکلی اتفاق افتاده باشه، تل درخواست طلاق کنه، فقط بیمیل است نسبت به این زن، نسبت به این مرد درخواست طلاق کند، حرامون علیها راحت الجنه. خب این نشون میده که درخواست طلاق بدون جهت درست نیست. پس در خلع اگر درخواست بدون کراهت باشه، زن مشمول همین روایت میشه، ولی این که مشمول روایت نباشه، باید بگیم خلع در صورتی است که زن واقعا کراهت و شقاق داره، اینطور نیست که فی غیر بحثن درخواست طلاق کرده باشه. و ما روی روایت بعدیه و ما روی انه علیه السلام قال لامرأة ثابت بن قیس که گفتیم شأن نزول آیه در مورد همین قضیه بوده، در مورد قضیه ثابت بن قیس با زنش بوده. بعد از اینکه ثابت بعد از اینکه زن ثابت میاد پیش پیغمبر میگه که من نمیتونم با این مرد زندگی میدان بدم، طبق این لفت حضرت میفرمد اتردین علیه حدیقته، باقی که به عنوان مهریه به تو داده بهش پس میدی؟ فقال از زن میگه اردوها ها و ازید علیه ها یا ازید و علیه ها، من رد میکنم اضافه هم میکنم بر اون حدیقه، یعنی حاضرم اضافه هم بدم که از این مرد راحت بشه. حضرت فرمودن فقال علیه السلام اما زاید سلا، زاید لازم نیست. خب این روایت رو قاضی برای مطلب دومش میاره. مطلب دوم این بود که تمام مهریه رو ندهد تا چه برسد به زاید. روایت فقط زاید رو میگه نده، تمام مهریه رو نگفته، ولی در این حال بازم قاضی این رو به عنوان مایل کلام شد. و جمهور دنبال کلام قاضیه و جمهور استکشهور و جمهور این زاید رو که مشروح شمردن حرام ندونستن، بلکه نفذوه یعنی عقدی که همراه زاید باشه تنفیذش کردن، گفتن عقد درسته، عقدش کار نداره. فإن المنع عن العقد لا يدل على فساده، چون نهی از عقد شده ولی نهی در معاملات دلالت بر فساد نمی کنه، بنابراین عقد صحیح میشه. مطلب آخری که از قاضی نقل کنه این است که انهو یعنی خلع یا این طلاق خلعی صحیح است به لفظ مفادات، با این لفظ و با این صیغه هم صحیحه که طلاق خلعی اجرا بشه. دلیلش هم اینه فإنه تعالی سماه و افتدا، خود خداوند اسم این طلاق خلعی رو افتدا نامید که فرمود فلا جناح علیه ما فی ما افتدت به. مرحوم عقیل میفهمد فیه تأمل، در کلام قاضی تأمله، بلکه تأملات چندین اشکال داره. لعنه ها یعنی لعنه الآیه، قاضی گفت آیه دلالت میکند که عقد جایز نیست مگر با کراهت. البته منظورش از عقد اینجا ایقاعه، چون خلع نوعی طلاق و طلاق ایقاعه، مگر اینکه این چنین بگوییم از جانب زن پرداخت مال است، از جانب مرد هم طلاق، این یه نوع عقد است. در هر صورت منظور از عقد در اینجا هم خلعه. قاضی گفت این عقد یعنی خلع جایز نیست مگر با کراهت زن، و این رو ادعا کرد که از آیه استفاده میکنه. مرحوم محقق میفرماد از آیه این که تو گفتی استفاده نمیشه، از آیه استفاده میشود که اگر زنی خواست خودش رو مختلعه کند و خلاص کند از این شوهر، جایز نیست مگر اینکه خوف داشته باشه. یعنی دادن مال به شوهر و گرفتن شوهر اون مال را مشروط است به خوف زن. بله خب کراهت هست که خوف میاد، ولی مشروط به کراهت نکرده آیه. بله خوف زن نه، اینو بحث کردیم قبلا که خوف ممکنه از هر دو باشه، منتها آیه در این صورت مربوط میشه به مبارات، دیگه مربوط به خل نمیشه. اما احتمال هم داریم که خوف زن مراده و خوف مرد به تبع خوف زن هم مراده، این دوتا احتمال قبلا گذروندیم. عبارت مرحوم عقیل اینه لعنه ها یعنی آیه دلالت میکند بر این که اخذ مهریه هر زن برای این که زن میخواد خودش خلاص کنه، این عقص بر مرد جایز نیست مگر در صورتی که زن خائف باشد از خلاف شرع کردن و به همین جهت خوفش این مهریه رو به مرد پرداخته. در اون صورت برای مرد جایزه که این مهریه رو از این زن بگیره. آیه دلالت بر این مطلب داره. لا عدم، لا عدم عطف بر ان الاخذ، لذا تدل علا بسر این در میاد، یعنی لا تدل علا عدم جواز العقد المثمر لذلك الا مع الكراهه. این الا مع الكراهه مدخول لاست، یعنی لا بر سر همه این جمله داخل میشه. لا یعنی لا تدل الآیه بر این که جایز نیست عقدی که مثمر ذالک است الا مع الكراهه. مثمر ذالک یعنی مثمر است تخلیص نفس زن رو، یعنی مفید است. لذلک عقدی که مفید تخلیص نفس زن است آیه دلالت نمی کنه برای اینکه این عقد جایز نیست الا مع الکراهه، در حالی که قاضی این چنین برداشت کرد، گفت این عقد جایز نیست الا مع الکراهه. این اشکال اول بود در قاضی. اشکال دوم اینی که روشنه. اشکال دوم بر مطلب اول قاضی، اشکال اول هم بر مطلب اول شد. اشکال دوم اینی که روشن این مطلبی که شما گفتید بدون کراهت و شقاق طلاق خل معنا نداره، اما باید شما دلیل شما بیان کنید که آیه دلالت میکند برای این که خوب از جانب مرد، از جانب زن تنها باشد یا از جانب هر دو باشد. کراهت، کراهت از جانب هر دو یا از جانب زن تنهاست، اینو باید معنا میکردی. ولی این که طلاق احتیاج به وجود کراهت دارد، طلاق خلعی احتیاج به وجود کراهت دارد، حرفی درش نیست، همه قبول داریم. شما باید بیان میکردی که کراهتی که لازم است وجودش در طلاق خلع کراهت یک طرفی است، کراهت دو طرفی، و شما اینو بیان نکردید. و ایزن معلومون عدم الجواز من غیر شقاقی، معلوم است که جایز نیست طلاق خلعی بدون شقاق. بل وقوعه ایزن فی الخارج، بلکه معلوم است عدم وقوعه ایزن فی الخارج. این بل وقوعه اصل بر جوازه. معلوم است عدم جواز، بلکه معلوم است عدم وقوع این چنین طلاقی فی الخارج. این چنین طلاقی که به صورت خلع میاد، مهریه بخشیده میشه و هیچ کراهتی هم در کار نیست. تا اینجاش مسئله معلومه. انما کان علیه، یعنی بر عهده قاضی بود. انما کان علیه، یعنی بر عهده قاضی بود که بیان کند، بیان کند دلالت آیه رو بر این که این شقاق باید حاصل شود من الجانبین، یا از جانب زن تنها یا از جانب مرد تنها. اینو باید بیان میکرد، نه اینکه کراهت لازمه. ما میدونیم لازمه، باید بیان میکردی که کراهت از جانبی کی لازمه. برای کراهت و خوف هر کدوم بزنید خوبه. حصولی بباید دلالت آیه حالا حصول خوف من الجانبین، قبلا هم حصول خوف گفت، حالا کراهت هم بالاخره وقتی باشه دیگه پسترش رو خوفی میاد. وقتی این کراهت دسته باشه بالاخره یه حرفایی میزنه که احتمال در از شریعت خارج میشه. ولی زمین حصولی رو به خوف بجردین خوبه، به کراهت هم میتونید بجردین، ولی خوف از باب این که مذکره بهتره، چون قبلش هم کلمه خوب هم هست، کلمه کراهت هم هست، هر دوست هست. و ایزن اشکال بعدیه، اشکال بر مطلب دوم قاضیه. قاضی گفت نمیشه همه مهر رو گرفت تا چه برسه زیاد زاید رو بگیره. ایشون میگوند که آیه دلالت نمی کند بر این که گرفتن به اندازه مهر یا اضافه بر مهر ممنوعه، چون به طور مطلق میگه فی مفتدت به هر چقدر فدیه داد، نمیگه فدیهش با چند اندازه باشه، هر چقدر داد، کمتر از مهریه بود، مساوی مهریه بود، بیشتر از مهریه بود، هر چی بود آیه شامل میشه. پس آیه دلالت نمیکنه بر اینکه اضافه بر مهریه نباشد. شما به روایت سند کردید، به روایتتون هم میرسید. و ایزن لا یولن، از طریق آیه لا یولن، عدم جواز طلاق یعنی طلاق خلعی به جمعی ماسات به تمام آنچه که مرد داده، یعنی تمام مهریه، ما نمیدونیم که جایز نباشد رجوع به تمام مهریه. بلکه این روایه، بلکه آیه دلالت میکند بر جواز زائد، زائد بر مهریه رو میشه گرفت فضلن عن الجمیع تا چه برسد به اینکه کل مهریه گرفته بشه. مازاد بر مهریه رو میتونی بگیره تا چه برسه خود مهریه. دلیلش چیه؟ دلیل آیه اینه لعموم فی مفتدت به، به طور عام گفته هر چقدر فدیه داد، هر چقدر زن فدیه داد، میخواد مساوی مهریه باشه یا کمتر روشه بیشتر. ولی اصل عدم و تقییده، شک میکنیم مقید شده این عموم، اصل اینه که تقیید نشده، تخصیص هم نخورده به شیعه مما تکمهون نه در سطر آیه میچنین داشت. که ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا، لا تاخذوا مما اتيتموهن شيئا. حالا ممکنه کسی بگه همین صدر آیه که میگه شیئا از ما اتيتموهن ازشون نگیرید، این مقید باشه، مقید باشه به نظره که ما به عموم آیه و اطلاق آیه عمل کنیم. جواب میدن ولستو عدم و تقییدهی و عدم و تخصیصی به شیء مما تکمهون نه، یعنی به شیء مما تکمهون نه نمیشه تقییدش کنیم، نمیشه تخصیصش بزنیم. و این سبق از آلش، ولو این به شیء مما تکمهون نه یا مکادش سبقه، یعنی قبل از عام آمده، یعنی اول فرموده لا یحل لکم ان تأخذوا مما ملکت مما تکمهون نشیعا، اول این آورده بعدن فلا جناح علیه ما فی مفسدت به رو گفته. اون اولی میتونه مخصص این دومی بشه، ناسخ نیست ولی مخصص میتونه بشه. خب کسی ممکنه بگه اینم مخصصه، جواب میدن ولی اصل و عدم و تقیید این عموم و عدم و تخصیص این عموم است به شیء مما تکمهون نه. و این سبق از آله، یعنی ولو این استثنایه، ولو این به شیء مما تکمهون نه سبقت گرفته بر قولش فی مبتدأ به، ولی در این حال اصل عدم تقیید تخصیصه. چرا اصل عدم تقیید تخصیصه؟ به هو ظاهر. خب تا اینجا اشکال بر دوم هم کردیم، بر مطلب دوم قاضی اشکال شد. حالا میخوام اون معیده شبت کنیم. حدیث اول قبول میکنیم، میگیم بل حدیث اول معیدان لعدم جواز سوال طلاق من غیر بسه. عدم جواز سوال طلاق رو حدیث اول افاده میکنه و تأیید اولی شما کردید درست، ولی حدیث آخر یعنی حدیث دوم که تأیید میکنه مطلب دومتونو، یدل علی جوازهی یعنی جواز اخذ به جمیع ما اخذت المرأة من، یعنی مرد جایز از اخذ کنه همه مهریه ای رو که زن از این مرد گرفته. بله بله، حدیث آخر دلالت میکند بر جواز اخذ، جواز اخذ به جمیع ما اخذت المرأة. و دلالت هم میکند بر نفی زاید، نفی زایدش رو قبول داریم دلالت میکنه. اما اینکه گفتید جمیع مؤاخذت من رو هم نمیتواند مرد بگیرد، اینو قبول نداریم. شما جمیع را ملزه ندادید. از کجای روایت جمیع در بودید؟ از قرآن که در نیمد، از روایت هم در نیمد. بله، فقط اون نفی زائدش رو قبول داریم، نفی زائد میکنه. پس حدیث آخر دلالت میکنه بر دو چیز: یکی بر جواز عقد به جمیع مؤاخذت من که این خلاف حرف شماست، یکی هم دلالت میکنه بر نفی زائد که این موافقت هم که شماست، منتها نفی زائد دو معنی داره. در یکیش موافقت با شما حاصل میشه، در یکیش حاصل نمیشه. سعین همله، همله یعنی نفی زائد. نفی زائد دو معنی میشه، یکی این که حرام از زائد. خب این اگه باشه بله، نفی زائد میکنه. اما یه وقت معنیش اینه که احتیاجی به زائد نیست، خودش حاضره باقشو پس بگیره. تو چرا میخواد زائد بهش بگیری؟ خود این مرد حاضره باقشو پس بگیره، طلاق میده. دیگه تو چه لزومی داری زائد بهش بگیری؟ که امام، که پیغمبر نمیخوان زائد رو نفی کنن، میخوان بگن زائد احتیاجی نیست. این دو احتمال در اینجا هست. اگه نفی زائد بکنن به صورتی که اول گفتیم، اون وقت زیادت گرفتن زیاده میشه حرام. اگه نفی زائد کند به معنی دوم، بگه نفی گرفتن زیاده حرام نیست. فاین همله این زائد یا این حدیث بر عدم جواز، اگر این حدیث هم بشه بر عدم جواز، دلالت میکند بر این که زائد داده نشود. و حرف شما تمام میشه، حرف شما که قاضی هستین تمام میشه. و اما این همله علا عدم الاحتیاج، اگر ما این کلام پیغمبر رو هم کنیم بر عدم احتیاج، این نفی زائد کرده به خاطر اینکه احتیاجی نبوده، یعنی فرموده لازم نیست که زیاده بر حدیقه بده، چون خود مرد راضی شده، احتیاجی نیست که زیاده بشه، راضی شده به خود حدیقه. و اما این همله علا عدم الاحتیاج به این دلیل که کان راضی اند و غیر ذالک، یعنی شوهر راضی بود به غیر ذالک، یعنی به غیر زایه. و هو الاولا، یعنی این که حملش کنیم بر عدم احتیاج اولاست از این که حملش کنیم بر عدم جواز، یعنی نفی زائد رو هم نکنیم بر عدم جواز، بلکه هم کنیم بر عدم احتیاج. این اولاست. چرا اولاست؟ للاصل، اصل همونی که قبلا گفتیم، شک میکنیم که آیا جایز است با توافق بیشتر گرفته شود. اصل میگه بعد اصلاح شد و سوق، یعنی سوق آیه، سوق آیه هم دلالت میکنه بر این که بتونیم حملش کنیم. صوت روایت دلالت میکنه برای اینکه بتونیم حملش کنیم بر عدم احتیاط. حلایتون جواب هم است. اما اگر نفی زائد رو همچنین بر عدم احتیاط حلایتون، یعنی آیه دلالت، خبر دلالت نمی کند بر مطلوب شما. چه مطلوب شما این بود که زیاده یا مساوی مهریه رو نباید مرد اخصان. و علا تقدیری یه اشکال بعدی، یعنی علا تقدیر زاید، اگر زاید داده شود قد یسه الارض و یملکه، گاهی ارض صحیح می شود و شوهر هم مالک این زاید می شود. کما قالبه نیچنس خود قاضی گفت، قاضی گفت فا این در منه هنه لغ لا ید و لغا فسادی. بله؟ چی گفتم؟ یادم نیست. تقدیر زاید بلا تقدیری، یعنی بر فرض که نفی زاید باشد، اینطوری من بکنم، بلا تقدیری بر فرض که نفی زاید باشد قد یسه الارض، هر گاهی صحیحه، یعنی با اینکه نفی زاید شده اگر زاید داده شود، من اگه گفتم بلا تقدیری یعنی اگه زاید داده بشه، با فرض اینکه زاید منفیه بازم زاید داده بشه، یعنی شوهر زاید رو بگیره، قد یسه الارض و یملکه، یعنی عقد صحیحه و اون شوهرم مالش این زاید میشود. کما قال از بهی، یعنی به همین صحت عقد و تملک شوهر، کما قال از بهی خود قاضی. بله، آخرین اشکالی که در این قسمت میکنه اینه که ایزن المن، یعنی من ای که در این روایات آمده، اگر تازه هم نشه بر عدم احتیاج و بخوام همون من رائج حسابش کنیم، من بر تقدیر وقوعش از جمعی ایزن المن و علا تقدیر وقوعی و عن الجمعی و زائد لا عن العقد، این دلیل دیگه و صحت عقد، من بر فرضی که واقع شده باشه از جمیع و زائد واقع شده نه از عقد. آخه قاضی گفت فا این المنع عن العقد لا یدور، از این کلامش برمیاد که از خبر استفاده کرده که پیغمبر دارن از عقد منع میکنه. مرحوم عقل میفرمد اگر منعی در این حدیث هست، در واقع من از این است که جمیع مهریه رو یا زائد بر مهریه رو مرد بگیره، منی از عقد نشده که شما میگید فین المنع عن العقد لا یدور. خب فدل علا عدم صلاحیته للعوضیت، فدله یعنی خبر، این حدیث دوم، حدیث آخر، حدیث دوم بود، دلده بر این که صلاحیت ندارد اون زائد یا شاید هم جمعی هم بجردون شده بوده، دلده اون خبر بر این که این زائد صلاحیت ندارد للعوضیت، و دل بر عدم میکنه، عدم اصل بر عدم صلاحیته و دلالت میکنه از خبر بر این که مالک نمیشود زوج من ملکیتهی، یعنی مملوکیتی اون زائد مملوک زوج نمیشود که بزن عن طلاق. یعنی خبر اینطور دلالت داره که این زائد نمیتونه عوض طلاق باشه، زوجم مالک نمیشه. خب اگه عقد خلع صحیح باشه چنون چه شما میگویید، اگه عقد خلع صحیح باشه چنون شما میگویید، معنی نداره که پیغمبر بفرماید زوج مالک نمیشه، یا بفرماید که این عوض صلاحیت برای خلع نداره. این که نفی صلاحیت میکنه، نفی مالکیت میکنه، برای میشه عقد صحیح نبوده. سلام عنه لصحت العقد که شما متقیدید. خب شاهد میارم که گاهی من به یکی از طرفین مرتبط میشه و ما استفاده میکنیم که این من به عقد برخورد کرده. به عقد خراب کرده. چند تا مثال میارم که در اونها عقد به طرفین من به طرفین مربوط شده، به طرفین عقد، و نتیجه گرفتیم فساد عقد. می‌فرماید کما این که من در بعض معاملات راجع به احد طرفینه، یعنی راجع به مبیع و ثمن، یعنی مثمن و مثمن، یا طرفین یعنی مشتری و بایع، هر دو جور هم مثال می‌زنم. مثل عدم جواز بیع مجهول، این من ایست که به مبیع خورده. مثل عدم جواز بیع صفی، من ایست که به مشتری یا بایع خورده. یعنی طرفین میتونه هم عوضین باشه، البته عوضین که میگیم ثمن و مثمن رو عوضین میگیم، طرفین نمیگیم، طرفین همون بایع و مشتریه. ولی مثالی که زده میشه طوریست که اختصار میکنه ما طرفین رو هم بتونیم بر عوضین هم کنیم، هم بر طرفینی که همون بایع و مشتری. مثل عدم جواز بیع مجهول و عدم جواز بیع حبل الحبله، همین که در عبارت شما حبله یعنی یه تناب. تناب رو باید دیدید که با نخای زیادی می پیشن دوره هم یه تناب درست میشه. هر نخشو میگن حبل. حبل حبل این کسی بخواد نه تناب بپوشه، یه نخ داخل تناب بپوشه. ول حسا یعنی سنگیزه، کسی بخواد بیع سنگیزه کنه. اینا همه غیر جایزه، همه ممنوع. منفعت اولایی ندارم بس. یا مجهول هم بگوشون منفعت نداره، مجهوله. و بیع صفی، بیع تف، بیع ربوی و غیر ذلک، اینا هیچ کنون گفت من به اینا خورده و یدل علی الفساد، من به این طرفین خورده ولی دلالت بر فساد معامله میکنه. اینجا ببین نداره بگیم من به زاید خورده و دلالت بر فساد عقد میکنه. پس اولا عقد ممنوع نشد، اینا هم میشودن. ثانیه شما گفتید اگر عقد ممنوع بشه دلالت بر فساد نمی کنه. جواب اینه که چرا عقد ممنوع بشه دلالت بر فساد می کنه، بلکه گاهی از اوقات این عوض و اینها هم که ممنوع بشن دلالت بر فساد می کنه، چنانچه در این نمونه ها دیدیم هست. و ایزن اشکال بعدی اینه، من همینطوری دارم توضیح میدم، از خارج نمیگم، یکی یکی میخونم تو چیش رو از میکنم. ایزن کلام دیگریست، خلع رو قاضی طلاق میدونه. مرحوم عقیل میفهمد طلاق بودن خلع مشکله، ولی قاضی طرفدار قیاسه، قیاس کرده خلع و طلاق رو به هم دیگر. باز مرحوم محقق میگه بر فرض قیاس درست میشه، در لغت درست نیست، در حکم ممکنه. مثلا فرض کنید که بگن حکم طلاق اینه، حکم خلع اینه، که قیاس کنن طلاق و خلع رو به هم دیگه در حکم، ولی در لغت نمیشه قیاس کرد که بگیم چون در لغت اسم این طلاقه، اسم یکی هم طلاقه، که تو لغت تصرف کنیم و قیاس کنیم. بله در حکم ممکنه، حالا اگه کسی قیاس حجت بدونه در حکم قیاس بکنه، اما در لغت دیگه قیاس کردن معنی نداره. شما دارین در لغت قیاس میکنید، خلع و طلاق میدونید، یعنی اطلاق میکنید اسمی رو که مال طلاقه بر خلع، فقط به این قیاس که اونم تفرقه است اینم تفرقه است، چون هر دو تفرقه است پس اگر اینو طلاق گفتیم اینم با طلاق بگیم، یعنی شماست. و این در واقع قیاس کردن در لغت. و ایزن کون الخلع طلاقن غیر ظاهره، خط بعد میگه ایزن کون الخلع طلاقن، این اسم این است، اسم کونه غیر ظاهره که در خط بعد میاد خبره. این که خلع طلاق باشد ظاهر نیست، میگیم مگر قاضی گفت خلع طلاقه؟ میگن بله، کما قال خود قاضی گفته بل اظهر انه طلاق، اظهر این است که خلع طلاقه، چون خلع طلاق است، چون خلع فرقت است به اختیار زوج. یا لأنه، بله همون خلع فرقت است به اختیار زوج، فهو کطلاق بالعوض. نه، ضمیر لأنه رو برگردونی به طلاق بهتره، لأن طلاق فرقت هست منتها در اینجا به اختیار زوج، در خلع طلاق فرقت به اختیار زوج است، در طلاق معمولی طلاق فرقت به اختیار زوج، فهو و پس خلع هم مثل طلاق میشه منتها بالعوض. اونجا طلاق بل اختیار بود، اینجا طلاق بالعوضه، فرقی نمی کنه، هر دوش فرقته، هر دوش میشه گفت طلاق. این کلام قاضیه، اینطوری میخواد استدلال کنه، ایشون میگه غیر ظاهره. و دلیله، دلیل قاضی قیاس فی اللغت است، و هو یعنی قیاس، نه قیاس فی اللغت، هو یعنی قیاس، علی تقدیر صحتی لا یصح فی اللغت، قیاس بر فرض صحیح باشه در حکم صحیحه، در لغت که صحیح نیست، شما دارید قیاس در لغت. خب پس خلع اگر طلاق نباشه چیه؟ فل اظهر انه فسخ، اظهر این است که خلع فسخ باشه. از الاصل عدم و ثبوت احکام طلاق، اصل اینه که احکام طلاق بر خلع بار نمیشه، لذا ما نمیتونیم خلع و طلاق بگیریم، و الا اگر طلاق بود احکام طلاق برش بار میشه. یکی از احکام طلاق احتیاج محلل است، در طلاق سوم در خلع احتیاج محلل حاصل نمیشه. یکی از احکام طلاق این است که بعد از 9 دفعه طلاق زن حرام ابدی میشه، در خلع این اتفاق نمیفته. یکی از احکام طلاق این بود که اگر زن مدخول نبود مهریش نصف میشه، اینا رو میفهمند در خل نیست، پس نمیشه ما خل رو به طلاق قیاس کنیم، بلکه باید بگیم خل فسقه. فلازهر انهو یعنی خل فسق است، از الاصل عدم و ثبوت احکام طلاق، یعنی در خل احکام طلاق ثابت نیست. احکام طلاق چیه؟ مثل احتیاج الی المحل، این یک طلاقه. یکی دیگه تحریم ابدی، در صورتی که 9 بار طلاق رجعی اتفاق بیفته، و حکم بعدی تنصیب المهر و غیر ذلک. اینا احکام طلاق هم که در خلع اجرا نمیشه. خب قاضی گفت من از عقد داریم، و منظورش هم از عقد همون خلع بود. و این منع دلالت بر فساد نمی کند، بله بعض احکام ندارد، مثلا یک اینه داره. خب قاضی گفت من از عقد شده، عقدی که در اینجا بر اساس خاله و من از عقد دلالت بر فساد عقد نمی کنه. اینو گفت بعد نتیجه گرفت پس عقد صحیحه. ایشون می فهمد که چطور این نتیجه رو گرفتی. بر فرض نهی دلالت بر فساد نکند، دلالت بر صحت هم نمی کنه. تو صحت چطوری از اینجا رو بودی؟ صحت از دلیل دیگه می خواد. شما باید با دلیل دیگه ثابت کنید که عقد صحیحه. صرف این که نه شده و نه دلالت بر فساد نمی کنه دلیل و صحت نمیشه. بله دلیل میشه برای اینکه عقد فاسد نیست. بله برای اینکه اثبات کنه صحت رو معلوم نیست، میگه فساد حاصل نمیشه. برای اینکه صحت حاصل میشه اینو باید شما ثابت کنید که ثابت نشده. و علی تقدیر عدم دلالت نهی بر فساد، این اشکال دیگر ها، و علی تقدیر عدم دلالت نهی بر فساد لا یلزم دلالت نهی بر صحت، فلا بد لصحت این عقدی که شما بهش معتقدید من دلیله. صحت عقد دلیل میخواد، دلیل باید بیارید. فإن الآية دلت، آیه دلالت کرده که فقط در صورت شقاق صحت هست. خب اگر آیه رو دلیل قرار بدید باید شقاق حاصل باشه تا خل حاصل بشه. شما میگید که شقاق هم حاصل نباشه، درست عقد منهیه و ممنوعه ولی صحیحه. آیه منحصر میکنه صحت در پس شقاق و شما میخواد مطلقا صحت رو درست کنید. آیه دلیل بر صحتی که شما میگیره این صحت مطلق نیست. فإن الآية دلالت کرده بر صحت خود منتها حال شقاق، حال شقاق فقط، و دلالت کرده بر تحریم غیر حالت شقاق. این اگر حالت شقاق نیست حرام است. و این حرمت اشاره به عدم صحت داره. من اشاره ها یعنی اشاره آیه یا اشاره حرمت به عدم صحت، یعنی استفاده صحت نمی کنیم. تازه اشاره به عدم صحت هم هست. از کجا میگی اشار داره به عدم صحت؟ از قانونی که از شریعت خبر داری. شارع میگه اونی که من راضی ام امضاش میکنم، اونی که راضی نیستم که امضا نمیکنه. وقتی شارع میگه من به این طلاق خلی راضی نیستم، معنیش اینه که امضا نمیکنه. امضا نمیکنه یعنی صحیح نیست. پس حرمت یعنی عدم امضا کاشف از فساده، یا لااقل اشعار به عدم صحت داره. فإن ظاهر از حال اشاره اینه که احکام رو مرتب نمی کند مگر بر موضوعاتی که خودش به اونها رضایت داده، الا ان ینص علی خلافه، مگر تصریح بر خلاف کند بگوید اینجا با اینکه من فلان چیز اجازه دادم اگه تخلفم جدی این نداره صحیحه. اگر خودش تصریح کرد به اینکه تخلف از رضایت من باعث فساد نمیشه، خب میگیم بله باعث فساد نمیشه چون تصریح اشاره. بلا جایی که تصریح نمی کنه تخلف از رضایت شارع هست که نماز و همه رو باطل می کنه، چون حکم به چیزی باید میشه که شارع به اون چیز رضایت داره. آخرین اشکال که بر قاضی می کنیم اینه که صرف این که آیه تعبیر به افتدا کرد کاشف از این نیست که صیغه عقدم میشه با این ماده افتدا خوند. شاید این ماده افتدا نتونه در صیغه عقد اخذ بشه چون آیه اجازه نداده، یعنی بیان نکرده. پس ما نمیتونیم همینطوری از پیش خودمون بگیم این صیغه جایزه. و ایزن وقوع خلع به لفظ مفادات ظاهر نیست، زیرا صرف این که خداوند اعطاء زوجه رو اعطاء زوجش فعین مجرد تسمیت اعطاء زوج شیئن لتخلیص نفسها من غیر زوجیه مفعول دوم تسمیه ذکر نشده. صرف این که اعطاء زوج شیئی را به غایت و فایده تخلیص نفسش من غیر زوجیت صرف این نامگذاری. لا یختزی زالک، صرف نامگذاری این اعتاب به فدیه. لا یختزی زالک یعنی لا یختزی وقوع خلعه به نفس مفادات رو. پس کلمه تسمیه مفعول اولش گرفته، مفعول دوم رو که افتدا باشه نگرفته، صرف این که خداوند این اعطا رو افتدا نامیده. لا یختزی ذالک یعنی لا یختزی وقوع کل به نفس مفادات رو. و ها به ظاهرون اتحمل و انسی. این روز خیلی مطلب سخت نبود، من خیلی توضیح ندادم، به همین اندازه فکر میکنم.